هم دوستان زحمت بکشن مهندس ناظر پر بکنن، اینو داشته باشن. بعد و خدمت شما بگم که مطلب دیگه که هستش، اگر جایی احساس میکنن نقشه ها با وضع موجود نمیکنه یا نقطه ای براشون مبهمه، با طراح تماس بگیرن. اگر نتونستن دسترسی به طراح داشته باشن، بهتر اینه که از مشاور زیصلاح بیان استفاده بکنن. مطلب دیگه که هست، تهیه از عکس از ساختمان ها و وضعیت موجود اون و ساختمان مجاورش که باید تهیه بشه. تهیه لیست از ساختمان مجاور همراه با شماره تماس مالکینشه.
همسایه ها، یعنی همسایه مجاور و آقای مهندس ناظر باید تلفن تماس اونها رو داشته باشه و توصیه من اینه که تلفن تماس خودش رو هم متقابلا به همسایه ها بده که اگر شبی نصف شبی ترکی چیزی ایجاد شد، همسایه ها بهترین کسانی هستن. مهندس ناظر یادش باشه اگه به هیچ کی هم نمیخواد تلفنشو بده، حتما به همسایه ها بده، چون همسایه تنها کسانی هستن که میتونن دقیقاً اطلاع بدن که موقع خاک برداری چه تغییر شکلی در ساختمون خودشون داره اتفاق میفته.
ثبت گزارش همجواری تو دفاتر خدمات الکترونیکی که باید انجام بشه به عنوان یک گزارش تشخیص بهش میگن که همراهمون باید
گزارش اختیاریه آقای مهندس الان،
اما بهتره که ثبت بشه.
باید داده بشه. محاکم قضایی میخواد، اگرچه نظام مهندسی شهرداری گفته گزارش همجواری اختیاری است، ولی در محاکم قضایی ناظر رو توبیخ میکنن که چرا نداده.
یعنی حتی اون عکسایی هم که میگیره به نظر
همه اسناد معتبری هست، عکس رو هم بگیرد.
خب میریم وارد مبحث بیمه میشیم که کارفرما رو باید ملزمش بکنیم که
هنوز
بیمه
کار ندادیم.
ندادیم. بله. خب خانم دکتر، میخوایم در رابطه با بیمه ها شما زحمت رو بکشین که یه توضیحاتی به ما بدین در رابطه با بیمه هایی که کارفرما باید توی بیمه نامش اینها نوشته شده باشه که تحت عنوان کلوز هست مثل اینکه.
بله، عرضم بزرگ شما که بیمه های مسئولیت، مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل اموال و اشخاص ثالث، این همه شرایط خاص داره و خیلی بهتره که یک مهندس ناظر وقتی که به بیمه گذار، به در واقع مالک، حالا ما از بس از واژه بیمه گذار و بیمه‌گر استفاده میکنه، وقتی که مهندس ناظر به مالک توصیه میکنی که برو بیمه مسئولیت کارفرما بگیر تا من شروع کار رو به تو بدم، خوبه که خودش هم یکمی اشراف به موضوعات بیمه نامه‌ای داشته باشه، چون بیمه نامه ها یک قرارداد تخصصیه. شما خیلی جالبه که من میبینم که بعضیا ماشین خرید و فروش میکنن، ملک خرید و فروش میکنن، میرن آقا یه اطلاعات مختصری راجع به این نوع قرارداد به هر حال به دست میارن، اما بیمه که اینقدر مهمه، مردم کمترین اطلاعات راجع به اون قرارداد که میرن امضا میکنن دارن، یا حداقل طالب این هستن که اطلاعات کسب بکنن و اینا. اینی که مهندس ناظر اگر اشراف کمی روی بیمه، حالا کمی هم روی بیمه نامه ها داشته باشه، باید بیمه نامه ای رو که کارفرما میخره میاره و بهش نشون میده من رفتم بیمه نامه کارفرما خریدم، یه نگاهی بهش بندازه. چند تا کلاس خیلی مهم وجود داره.
خب توصیه شما اینه که پس حتما مهندس ناظر قبل بدین که اقدام به خرید بیمه نامه کنه با یه مشاور بیمه.
خیلی بهتره. بله
اصلا حالا چون میتونیم که الان چون خیلی دوستانی هم که تو شرکت بیمه دارن کار میکنن، شاید اون سواد لازم رو برای کار نداشته باشه یا نمیدونن خودشون خیلی کلوز اپ بهشون میگی، شاید مثلا به گوشش نخورده باشه. پس بعد با یه مشاور بیمه اصلا
بله خیلی بهتره یه مشورتی
بکنن
و ببینن که حالا خوشبختانه تو این پروسه‌ای که شروع کردیم انقدر پرونده های خسارتی گفته میشه و بعد ما لابلاش اشاره میکنیم به اینکه اگر این کدوم پوشش بیمه ای رو میداشت مهندس ناظر راحت تر بود، کارفرما راحت تر بود. این من فکر کنم بعد از این سلسله مباحثی که حالا شما دارین زحمت میکشین جمع‌آوری میکنین، دیگه در انتهاش مهندس ناظر خودش کاملا خبره باشه و خودش به عنوان بیمه‌گر کاملا اشراف به موضوع دار بتونه در واقع راهنمایی کنه کارفرما. ببینید بیمه مسئولیت کارفرما همونطور که از اسمش برمیاد، بیمه مسئولیت کارفرما نسبت به کارگران، در واقع مسئولیت کارفرما رو در قبال هر کسی که داره براش کار میکنه، اهم از کارگر ساده، پیمانکار، ناظر، مجری، هر کسی که، یا حتی افرادی که به شکل غیر منتظره وارد کارگاه ساختمونی میشن، مالک حتی نسبت به اونها هم مسئوله. یعنی این که حالا
اون معموله مثلا به فرض گشت ناحیه که میادشتون، هین اگر مثلا
مأمور گشت ناحیه، دوستان، همسایگان، کنجکاو، دوستان صمیمی که میخوام بیان سردر بیارن چه خبره، یه معتادی که شب دنبال جا میگرده بره به اونجا باشه، مثلا هر کسی به هر نحوی وارد پروژه ساختمانی بشه، مالک نسبت به جان اون به هر حال
مسئولیت.
حتی دوست، حتی معتاد، حتی کسی که اصلا هیچ ربطی هم نداره، حالش همونجا رد میشه که کنجکاویش
گفت کرده دوست. یک جرم است، ببخشید سر کار رو خانم دزدی خودش یک جرم است، مجازات خودش رو داره، اما بنا نیست ما دزد رو در یک اتفاق بکشیم. اگر دزدی وارد ساختمانی شد و به خاطر عدم ایمنی اون ساختمان مرد، مالک اون ساختمان یا سازنده باید دیه اون رو بده. فعلا هم که چیزی دزدی نکرده تاوان از مرده بخوایم بگیریم. پس دزد هم اگر میخواهد بیاید جز اشخاص ثالث است
و جز خواهش میکنم داره و در واقع جز افرادی که کارفرما نسبت بهش مسئولیت داره. حالا بیمه نامه هایی که به این شکل تنظیم میشه، یعنی بر اساس نام مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان تنظیم میشه، یه کلوز های پیوستی داره که اونا خیلی مهمه. اصل بیمه نامه بر اساس مسئولیت کارفرما تنظیم میشه، اما این کلوز های پیوستش باعث میشه که حق بیمه کمی بالاتر و پایین تر بشه. به خاطر همین هم هست که بعضن متاسفانه وقتی کارفرما مراجعه میکنه به دفتر بیمه ای و میخواد که حق بیمه کمتری بپردازه، اون دفاتر بیمه میان مثلا از کلوزها کم میکنن که حق بیمه کم بشه، یه بیمه نامه میدن دست طرف، اونم خوشحاله که خب بیمه نامه داره.
خب حالا شرایط بیمه نامه که از لحاظ قانونی پوشش بده یک مهندس ناظر و یک مالک، اون شرایط رو بریم. الان مال مالکی چی هست؟
بله.
من بدونم به عنوان مالک رفتم چیکار باید بکنم؟
اولا که بسته به متراژ ساختمون، تعداد افراد بینامی که توی بیمه نامه می‌خوایم داشته باشیم مناسب باشه. برای یک پروژه مثلا چند 10000 متری، حالا یه مثلا دو نفر کارگر بینام بیمه کردن خیلی
کار درستی نیست،
منطقی نیست. اینکه حداقل سعی کنیم بین 3 تا 5 نفر برای پروژه‌های هولوش 1000 متر حتما کارگر بدون نام بیمه انجام بدیم. بعد ساعت بیمه نام هایی کلوزی داره که توش مشخص میکنه که فقط در ساعت کاری توی 2 شیفت 3 شیفت کار در شب هم دارن ندارن، اینا همه باید لحاظ بشه و این کلوز ها خریداری بشه، چون اگر که حادثه در خارج از ساعت اداری اتفاق بیفته و این کلوز گرفته نشده باشه، خب بیمه خسارتی پرداخت نمیکنه، چون میگه خارج از ساعت کاری بوده، تعهد منم به شما طبق این بیمه نامه بین ساعت کاری، یعنی مثلا بین 8 صبح تا 5 بعد از ظهر و خارج از اون دیگه تو تعهد من نیست. خب اینو واسه باید دقت بکنن. یا مثلا پیمانکاران فرعی، کارفرما با یک پیمانکاری مثل نقاش، مثل آرماتور بند، مثل لوله کش قرارداد می‌بنده. خب اون که خودش به تنهایی این کارو نمی‌کنه، میره 5 تا عوامل نیرو میاره این کارو انجام میده. اونها هم مسئولیتشون رو به کارفرما هست. در نتیجه حتما کلوز پیمانکاران فرعی گرفته بشه. یه کلوزی هستش که توش میگه که بدون اعمال تعرفه. منظور این هستش که اگر که کارگری توی کارگاه زخمی شد و بیمارستان بردن، طبق تعرفه های بیمارستانی و اون چیزی که نظام پزشکی اعلام کرده، مثلا تعرفه گرفتن گچ مثلا دست شکسته یا پای شکسته آریاله، در حالی که خب عملا توی بیمارستان این اتفاق نمیفته و طرف مثلا 5-6 برابر بعضن 10 برابر بله 10 برابر اون چیزی که حالا طبق تعرفه است که گذاشته شده هزینه میکنه و بعد وقتی میاد بیمه میگه که خب هزینه های من رو برام بپردازیم، اونا هم بر اساس اون کای تعریف شده توی دفاتر خودشون میان میگن خیلی خب هزینه مثلا گچ گرفتن دست شکسته مثلا میشه 600,000 تومان، در حالی که طرف رفته 3,500,000 تومان هزینه کرده. اگر این بندو داشته باشن، بدون اعمال تعرفه بیمه‌گر، شرکت بیمه‌گر موظفه که کلیه هزینه پزشکی رو به کارفرما به مالک پرداخت کنه. یه بند دیگه وجود داره، پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه، که اینم بند به نظر من به شخص خیلی مهم نیست ولی بودنش بهتره. حالا اون علتش این هستش که
چی بدون رأی دادگاه،
یعنی اینکه خسارت بدون رأی دادگاهی پرداخت بشه، یعنی دادگاهی اصلا تشکیل نشه. یعنی اینکه اگر یه کارگری توی کارگاه مصدوم شد، الزاما لازم نباشه بره دادگاه از آقای کارفرما شکایت کنه، دادگاه هم بگه آقای کارفرما شما به خاطر اینکه این کارگر توی کارگاه شما زخمی شده، مجروح شده، از کار افتاده شده، آریال باید بهش بپردازی. بعد اون حکمو کارفرما بگیره دستش بیاره شرکت بیمه بگه خیلی خب من محکوم شدم بدین. این پروسه تکرار نشه. کارفرما هر هزینه‌ای که برای کارگر میکنه، کارگرم بدون اینکه نیاز باشه بره شکایت بکنه، میاد شرکت بیمه هزینه ها رو ارائه میدن. اگر هم نقص عضوی صورت گرفته باشه، بر اساس اون چیزی که عرف وجود داره و قانون وجود داره، دیهش هم بهش پرداخت میشه. دیگه نیازی به طی کردن پروسه دادگاه نباشه. در حالی که اگر این بند نباشه، باید اون پروسه طی بشه. یعنی اگر که این بند وجود نداشته باشه، کارگر برای گرفتن دیهش باید بره دادگاه شکایت کنه، دادگاه حکم بده، کارفرما حکم بیاره بده به شرکت بیمه تا اونم پول بده. اینا موارد خیلی مهمیه که حالا باید به هر حال کم و بیش راجبشون اطلاعات داشت. و موارد دیگه هم هست، مثلا یه کلازی هست که توش نوشته که اگر شخص کارفرما،
بله،
شخص پیمانکار، شخص مهندس ناظر، محاسب خودشون حادثه ببینن، از این بند میشه خسارت اونها یا دیه اونها پرداخت بشه. من موارد مثلا متعددی رو دیدم و داشتم که کارفرما خودش بیمه مسئولیت کارفرما کرده بود، متاسفانه خودش از طبقه پنجم از چاله آسانسور افتاد و فوت کرد و به خانواده خود کارفرمایش دیه‌ای تعلق نگرفت از محل این بیمه نامه. علتش هم این بود که این بند رو نخریده بود، علیرغم اینکه حالا به ایشون توضیح داده شده بود ولی نخواست.
من جسارتا واسه کلام شما بارشون، آیا صحیح هستش که ما بگیم چطور شخص ثالث داریم، شخص اول و شخص دوم؟ حالا در فقره رانندگی ما میگوییم کسی که رانندگی میکنه شخص اول است، کسی که سرنشین است شخص دوم، و کسی رو که زیر میگیرن با ماشین شخص سوم.
درست.
در فقره ساختمون آقای مالک یعنی سازنده شخص اول است، مهندس ناظر، مهندس محاسب، مهندس مجری و خود پیمانکاران اصلی یا هم پیمانکار آهنگر و آرماتور، من اینها هم شخص دومند و ثالث هر اون که باقی مون.
خب شرایط خصوصی بیمه‌نامه ها با هم فرق میکنه. توی بیمه‌نامه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان یک چیزهای تعریف شده، توی اون تعریف شده که کارفرما مسئولیتش رو در قبال کارگرانش داره بیمه میکنه، در قبال جسم خودش که بیمه نمیکنه که، مگر اینکه این بندو بخره. وقتی این بندو میخره، اینا آپشن های اختیاری ان دیگه، میتونه انتخاب بکنه بخره، دلش هم نخواد بخره.
اما مهندس ناظر باید بخواد، بله، چون کارفرما حضور داره اونجا.
بله، کارفرما حضور داره و باید بهش هم توصیه کنه که به هر حال کارفرماست پیمانکاره، بعد مهندس ناظره. و خب برای مهندس ناظر ما کم نداشتیم در طول سالهای گذشته که تو چاله آسانسور افتادن، از بالکن افتاده بودن پایین، یا من دو تا مورد داشتم که تو چاه افتادن، خب صدمه‌های جسمی جدی دیدن و اینا. که اگر که این بند خریداری شده باشه، اون صدمه‌ای که به مهندس ناظر وارد میشه، به جسمش، نه مسئولیتش، به جسم مهندس ناظر صدمه‌ای وارد شد، از محل این بیمه‌نامه و از محل این کلوز پرداخته میشه. یه بند دیگه ای که توی این بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان مهمه و باید به کارفرما گوش داد کرد، صدماتی در قبال اشخاص ثالثه. اشخاص ثالث همونی که براتون الان گفتم که حالا هر کسی که کنجکاو میاد توی کارگاه، نمیدونم دوست کارفرماست میاد ببینه چه خبره، دوست لوله کش اومده باشه سر بزنه، حادثه براش اتفاق میفته، یا حالا یه معتادی مثلا از اونجا یه دزدی، چه میدونم به هر دلیلی هر شخصی وارد اونجا بشه که ارتباط کاری نداشته باشه، یا همسایه های مثلا کناری مجاور ارتباط کاری با کارگاه ندارن، نه کارگرن نه ارتباطی دارن، چون فقط اومدن توی کارگاه حضور دارن و حادثه برش اتفاق میفته، اگر این بندو داشته باشه اونا میتونن خسارت رو کارفرما میتونه بهشون پرداخت بکنه. یک بند دیگه وجود داره به افزایش نرخ دیاته که معمولا اون رو هم اگر بگیرن بد نیست، به خاطر اینکه پروسه دادگاه ها معمولا طول میکشه، شکایات طول میکشه و چون سال به سال مبلغ دیه افزایش پیدا میکنه، اگر این بند رو هم بخرن، دو سال سه سال بعد که دادگاه رأی میده، بیمه نامه بر اساس دیه سال مثلا 91 تنظیم شده، اما دیه سال 93 مبلغ بالاتره، حکمم الان اجرا میشه، یعنی اجرای احکام میگه الان باید دیه مبلغ مثلا 220 میلیون تومان رو بپردازی، در حالی که بیمه نامه شما سال 91 بر اساس دیه اون موقع بوده و این افزایش این بند رو اگر بگیرن اون افزایش رو تامین میکنه. یک کلوز دیگه وجود داره مربوط به صدمات ناشی از حوادث نامرتبط به کارگاه، یعنی مواردی پیش اومده که اصلا ربطی به کار نداشته ولی منجر به خسارت جانی و مالی به کارگاه شده، مثل ماشینی که توی پروژه من داشتم که کامیون رها شد بدون راننده، اومد توی کارگاه ساختمونی، دو تا کارگر که توی اتاق کارگرا بودن مصدوم شدن، یکیشون فوت کرد، یکیشون آدمه جدیدی، و به هر حال اون بیمه کامیون هم به طور کامل نمیتونست اون صدمات مالی و جانی رو پوشش بده، و کارفرما چون این بیمه نامه رو داشت و این بند رو هم داشت تونست رو در اینکه حادثه اصلا هیچ ربطی به کارگاه.
اگر حالا سوال من دارم سرکار خانم دکترم داری، اگر میلگردی رو بیرون کارگاه سر کوچه خیلی از کوچه ها باری که
بله
ارزش
بله همون موردی که
این پوشش داده میشه
بله 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 که داشتیم موردی رو که خود میلگردار رو داشتن از توی خیابون میبردن داخل کارگاه، و حین حمله میلگرد به سر یه خانمی مثل این که اصابت میکنه ایشون فوت میکنن. بله اگر این بند رو داشته باشه خسارت ایشون پرداخت میشه. یا یه کلوزی هستش که توش میگه که فعالیت خارج از کارگاه، بعضی وقتا ما کارگرمون میفرستیم بره مثلا خرید کنه، داره میره چیزی بیاره، مثلا فعالیت خارج از کارگاه دارن، اونا هم اگر که حادثه برشون اتفاق بیفته، حین اینکه خارج از کارگاه رفتن برای خرید، رفتن برای انجام ماموریتی، کاری، چیزی، اگه حادثه اتفاق بیفته از محل این بیمه نامه اگر این کلوزو خریده باشن اینم پرداخت میشه. اینا مواردی هستند که شاید با یک نگاه سرسری خیلی ساده به نظر بیان، ولی پشت هر کدومشون بیشتر از چندین پرونده خسارتی داریم که حالا انشاءالله به مرور که پیش میریم اونا رو مثال میزنیم، که با داشتن هر کدوم از این بندها کارفرما یا ناظر از یک مبالغ قابل توجهی واقعا خلاص میشدن.
خب خدمت شما بگم که بحث ما الان تو کشور یه مشکلی که داریم، خب دوستان هم همه در جریان هستن، کارگرای افغانی هستن که دارن کار میکنن.
درست.
اینم جز اون مواردیه که خب باید حتما ذکر بشه توی فکر میکنم بیمه نامه ها.
قبل از این آقای مهندس بود کارگران اتباع خارجی هم بودن
تو.
ولی حالا بنا به دستور وزارت کشور به بیمه مرکزی، بیمه مرکزی هم به تمام شرکت های جمهوری ابلاغ کرد که خساراتی که به کارگران حالا اتباع خارجی، نگیم حالا افغانی چون پاکستانی هم داریم یه تعدادی، اینا اگر اجازه کار نداشته باشن
تو.
صدمه‌ای برشون اتفاق بیفته، شرکت‌های بیمه حق پرداخت دیه یا هزینه پزشکی رو بهشون ندارن، که این البته یکی از اون خلاهای قانونیه که من فکر می‌کنم که خب به هر حال می‌طلبه جامعه مهندسی مطالبه‌ای راجع به موضوع داشته باشه که اگر که ورود و کار این افراد غیر قانونیه، پس چرا دادگاه مدعی العموم نماینده سفارت افغانستان فعالانه پیگیرن که دیه رو دریافت کنه؟
درسته.
اگر هم نیست که خب برای چی پس چرا نمیدیم؟ هر حال طرف بیمه میکنه که اگر کارگرش داره کار میکنه حادثه اتفاق افتاد پوشش بده. دیگه که حالا در جای خودش من حتما راجع به این موضوع صحبت
کنم. مطالبات تامین اجتماعی بخشی؟
مطالبات تامین اجتماعی هم برای کارفرماها کار طبق قانون موظف هستن که چنانچه کارگری تو کارگاهشون مصدوم شد یا فوت کرد، مستمری 10 ساله اون کارگر رو به حساب تأمین اجتماعی واریز بکنه، که تأمین اجتماعی مستمری 10 ساله رو به خانواده متوفا یا اون مصدوم بپردازن.
درسته.
که این هم یه بندی هستش که توی بیمه های مسئولیت کارفرما اگر کسی بخواد با پرداخت فکر میکنم 10 یا 15% اضافه حق بیمه که میده این بند رو میخره، که اون مطالبات تأمین اجتماعی هم نسبت به این قضیه رو هم این بیمه نامه پوشش میده، پرداخت میکنه. و به این ترتیب دیگه نیازی نیستش که کارفرما از جیبش چیزی پرداخت بکنه.
ببینین حالا الان یه مبحث دیگه ای که الان هست، مجری هم وارد کار شدن. دوستان مجری من فکر میکنم مشکلاتشون خیلی بیشتر میشه تا ناظرها.
شما اجازه بدین بحث مجری ها و بحث بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر رو
خب.
موقعی که خواستیم اون مقوله رو مطرح بکنیم من راجع به مجری ها مفصل توضیح میدم. فعلا چون داریم راجع به کارفرماها صحبت میکنیم، خیلی مهمه که مهندس ناظر که میخواد اجازه شروع به کار به کارفرما بده از کارفرما بخواد که بیمه نامه مسئولیت با این شرایط داشته باشه. بعضا کارفرماها رو میبینیم میرن بیمه مسئولیت میخرن، هیچ کدوم از این کلوزا رو نمیخرن، یه حق بیمه ناچیزی میدن، خیلی خوشحالن میگن که بیمه مسئولیت کردیم.
ببینید حالا یه مطلب دیگه که الان من به ذهنم رسید این هستش که ما از دوستانی که میان تو کارگاه ما مشغول میشن هیچ موقع کارت شناسایی نمیخوام که سنو ببینیم ایشون سن قانونی رسیده. بعضا دیده میشه مثلا بچه های مثلا زیر 18 سال میان با بیتن کار میکنن، یا یه پیرمردی به عنوان نگهبان داره کار. خب چندین سال مثلا با این آژاها کار کرده، بهش اطمینان داره، نگهبان ملکش اونجا. اینو باید چیکار بکنیم؟ آیا اینو میتونیم بکنیم یا نه مالک رو مردن بکنیم که اینا رو به کار نگیره؟ چون ما حضورمون مستمره دیگه. حضور ما مستمره. ما تو نمیدونیم چی تو روز کار میکنه. شب من شب بخوام عملیات مستمرم انجام بدم، بازدیدم داشته باشم، روز بخوام داشته باشم. اینه که نمیتونم.
معمولاً آقای مهندس، معمولاً توی بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارگران پرداخت میشه. اینا موضوعاتی نیستش که خوشبختانه شرکت‌های بیمه خیلی روی اینها زوم بکنن، تعجب بکنن که حالا این سنیو از
قانون
بزنید
کار
چرا
کار فرمون خب ببینید نشه میشه جز مطالبات تامین اجتماعی میشه دیگه این
بله.
دیگه
ولی
این تامین اجتماعی میاد اون کارفرما رو یا ناظر رو خطاب قرار میده آقا بیا چرا این کارگر زیر 18 سال استفاده من قانونی داره دیگه پس منی که به عنوان ناظر دارم این کار رو انجام میدم باید بگم شما توضیح دهنم
بله من خدمت شما ضمن تایید فرمایشات سرکار خانم انوری عرض کنم که ما سه تا منع قانونی داریم از مورخی 25/4/92 بیمه مرکزی رسما اعلام کرد که کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار حق کار کردن در ساختمان رو ندارن بازرسی اداره کار هم میاد رسما میزنه برمیداره میبره اون کارفرما هم جریمه میکنه و اگر اینا بمیرن سر ساختمان بیمه هم نباید پول بدهد اینو حکم کردن این یه فقره است دو فقره دیگه داریم کارگر ایرانی زیر 18 سال و کارگر ایرانی بالای 63 سال رو هم طبق قانون کار اجازه کار ندارن یعنی یه پسر بچه 15-16 سال اگه یه روز دیدین سر ساختمون داره کیگونی کیسه سیمان 50 کیلویی رو کولش انداخته این را به لای نیمه کار ساختمون داره میره بالا زیر فشار کاری داره میمیره اگر ناظرین صحنه رو دید ضمن اینکه شفاهن باید به آقای مالک یا سازنده بگید این بچه رو کارگاه بنداز بیرون بهش کار نده یا پیر مرد بالای 63 سال بروندن میشه تشخیص داد به خصوص زیر 18 سال رو باید تو گزارش خودش ناظر بنویسه اصلا برای ناظر هزینه ای نداره ببینید شما به عنوان مهندس ناظر سه تا آیتم رو همواره تو گزارشات خودت مثل ترجیح بند بیار یکی اینکه کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار در کارگاه مشغولن اگر خیلی جوان و خیلی پیرم دیگه بنویس زمنن تعدادی کارگر ایرانی حالا ایرانی شده تعدادی کارگر زیر 18 سال یا بالای 63 سال نیز در کارگاه مشغول فعالیت میشه البته صرف نوشتن این کلمات رافع مسئولیت مهندس ناظر نیست چون که ناظر باید عدم رعایت ایمنی را ذکر کنه اگر یه دبشی یا الکترودی از بالای ارتفاع افتاد رو سر یک کارگر زیر 18 سال و اون مرد و ناظر نوشته باشه کارگر زیر 18 سال اینجا وجود داره خلاف داردم تو گزارش استاده باشه ناظر تبرئه نیست به شرطی تبرئه است که قید بکنه که آقای کلاه ایمنی باید داشته باشه که دبشی و سپری و الکترو هم بالا نیفته این موضوع ایمنی رو هم ناظر
خب گزارش پس این سه مورد شما میفرمایین که باید رعایت چک ذکر بشه کارگر افغانی داره اینجا مشغول به کار هستش تو کارگران زیر 18 سال و بالای 63 سال ذکر بشه مشغول به کار هستن که خلاف مقررات عدم رعایت موارد ایمنی که همه
مهم
تو همه گزارششون باید بذارن
البته به جزئیات
به جزئیات
یعنی منظور از جزئیات چی میشه
یعنی باید البته این سرفصل جداست ولی حقیقت بگم کلیگویی که ناظر تو گزارشش بکنه و بگی که آقا در این کارگاه ساختمانی ایمنی رعایت نمی شود کلیگویی یا مبحث 12 مقررات ملی ساختمان رعایت نمی شود یا آیین‌نامه حفاظت کارگاه ساختمانی رعایت نمی شود کلیگویی در گزارشات مرحله مهندس ناظر محکمه پسند نیست محکمه پسند نیست باید ناظر صراحتا بگه چه اشکالی ایمنی وجود داره
کلاه ایمنی سرش نیست
یا مثلا حفاظ بله حفاظ جلوی لوای پرتگاه ها نیست دور چاله آسانسور حفاظ ندارد با اینو بگه اگر داره میگه دار بس ایراد داره باید راه حل اونم بگه صرفا ایراد مطرح نباشه ناظر فقط ایراد ایمنی رو اولا با ایراد ایمنی رو شفاف منجز دقیق به موضوع اشاره کنه و راه حل
در اون بر مثلا از جای نامناسب رد
بله باید اشاره بکنه و
راه حلش
بشه و راه حلش هم بگه
بله
به صرف این که من بیام با عنوان ناظر بگم آقا ایراد وجود داره، باز درصدی خواهم گرفت در دادگاه، مگه راه حلش رو هم بگم.
خب حالا میریم اینا رو گفتش بیمه های مسئولیتی شد تا اینجا، بیمه های کارگاهی ما اسمش رو می‌ذاریم مسئولیتی شد. یه سری هم در رابطه با بیمه املاک مجاور،
بله اموال و اشخاص مجاور،
آه این اموال و املاک مجاور،
بله اون یه بیمه نامه جداگانه است که مهندس ناظر باید این رو هم به کارفرما تاکید بکنه، به خصوص مواردی که در جاهایی که تردد افراد زیاده، یعنی کوچه های باریک تردد زیاده و اموال ملک های مجاور هم ملک های تقریبا فرسوده هستن، بود برداری عمقش زیاده، به هر دلیلی به هر حال امکان خطر وجود داره توی ملک های مجاور، مهندس ناظر باید کارفرما رو مجاب بکنه که اون بیمه نامه رو هم بخره،
که بیمه نامه باید باشه که صورت جامی مالی اشخاص ثالث رو پوشش
میده، پوشش میده.
درسته؟
یعنی همسایه های مجاور و هم جانشون هم مالشون.
بله.
علاوه بر همسایه ها افرادی هم که دارن اونجا تردد میکنن، مثلا پروژه هایی بوده که برای خیابون اصلیه که در دقیقه داره بیشتر از مثلا 20-30 نفر از اونجا دارن از همون محل دارن تردد میکنن، اینه که این وجود این بیمه نامه خوبیش این هستش که اگر به اونها هم حالا آجری بیفته، صدمه مثلا به ماشینی که اونجا پارکه یا فردی که داره رد میشه آسیبی برسه، باز از محل این بیمه نامه قابل پرداخته. این هم الزاماً نباید سالانه باشه، بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اموال ثالث میتونه مثلا 6 ماهه یا 3 ماهه باشه، یا زمانی که حالا ریسک بالاتره مثل بود برداری،
بله.
زمانی که هنوز سازه نگهبان نصب نشده، هنوز دیواره های لی گذاشته نشده، هنوز خیلی اتفاق تو ساختمون نیفتاده، اون زمانی که ریسک خیلی بالاست این بیمه نامه کمک میکنه که اگه حادثه اتفاق افتاد پوشش بده.
خب پس من ناظر وظیفه‌ام چی میشه؟ من ناظر وظیفه دارم که مالکم رو توجیهش بکنم، کلوزای بیمه رو دونه دونه برای شهر بدم که آقا این کلوزا رو من از شما میخوام، در صورتی که این کلوزا رو انجام بدی این بیمه نامه صادر بشه من شروع به کار به شما میدم، غیر از این صورت من به شما شروع به کار نمیدم.
همینه و این اختیار رو ناظر دارد، کما این که اون بحث رو در شورای انتظامی هم مطرح شده، مواردی جر و بحث بوده بین مهندس ناظر و مالک، و مالک گفته من بیمه نمی کنم و ناظر گفته منم به تو شروع به کار نمیدم، این دعوی رفته به شورای انتظامی و شورای انتظامی هر دو جانبه ناظر داده و شورای انتظامی هر دو جانبه ناظر رو گفته طبق مواد قانونی که در ماده 13 و 14 قانون مدنی و قانون کار اومده.
خب خانم مهندس، ما حالا بیمه ها رفتیم تا یه بخشش، حالا تو مباحث بیمه ترجیحاً میایم خودمون یه چک لیست تهیه میکنیم، اینو تو سایت همیار ناظر میذاریم دوستان دسترسی داشته باشن، برن طبق این چک لیست بیمه ها رو از کی، مالک و بیمه های خودشون از شرکت بیمه بخوان. اومدیم تو همین حین برای آقای مهندسی دوست عزیز ما خسارتی اومد، چی کار باید بکنیم بنده خدا؟ من شده که خب شنیدم میگه من بیمه داشتم منتها چون دیر اقدام کردم بیمه دیگه به من چی پول میده؟
خب نه، اینا رو با هم آتی نکنیم آقای مهندس. ببینید اگر که حادثه ای اتفاق بیفته توی کارگاه ساختمانی که مسئولیت اصلیش متوجه کارفرماست، کارفرما که بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان رو داره تا 5 روز بعد از وقوع حادثه، بین 5 تا 10
کارفرما
رو دارم عرض میکنم، باید به شرکت بیمه که بیمه کرده یا اون نمایندگی که رفته بیمه نامه رو گرفته اطلاع بده که براش تشکیل پرونده خسارتی بشه.
بسه.
تشکیل پرونده خسارتی وقتی بین 5 تا 10 روز کاری تشکیل شد، باید اگر که کارگر و مصدوم رو کارفرما داره بابتش هزینه میکنه، تمام فیش و فاکتور و گزارش پلیس و گزارش بیمارستان و پرونده پزشکی همه چیز رو به صورت مکتوب و مرتب داشته باشه، چون همه اینا رو باید بیاره به شرکت بیمه ارائه بده، شرکت بیمه بر اساس اونها خسارت میده یا در نهایت هم دیهش. بنابراین یا هزینه ای نکنه کارفرما، یا اگر هزینه میکنه همه چیز باید مرتب باشه که بعد از اون هزینه‌ای که انجام داده شرکت بیمه پرداخت کنه. بعد این موضوعی که گفتن مربوط میشه فقط به کارفرما، یعنی این که حالا بعد که میره دادگاهی تشکیل بشه که بعد اگر که بیان مهندس ناظر رو هم به خاطر عدم رعایت جنسی ساختمون، عدم رعایت موارد ایمنی، یه درصدی رو هم که معمولا هولوش 25% درصد خواهد بود، حالا بعضا 10-15 بسته به نظر کارشناسی به نظر قاضی دادگاه داره، مهندس ناظر رو هم از بابت اون کارگر ساختمانی محکوم میکنن. اگر کارگری توی کارگاه ساختمانی فوت بکنه، کارفرما معمولا بین 50-60% دیه اون کارگر ساختمانی به عهده‌شه که اگر بیمه نامه داشته باشه بیمه نامش میپردازه. بخشی از اون بین 10-15 بستگی داره به عهده مهندس ناظر میشه، بین معمولا 10%، 5% رو هم به عهده خود در واقع متوفا یا کارگر مصدوم میذارن و 1% حالا مثلا بین 10-15% رو هم به پیمانکار معمولا میدن. همیشه یعنی تقسیم دیه اون کارگری که فوت کرده یا مصدوم شده معمولا به همه منوال خواهد بود که هر کدوم از اینا اگر بیمه نامه های خودشون رو داشته باشن بیمه نامه هاشون اینا رو پرداخت میکنه. بیمه مسئولیت کارفرما سهم کارفرما رو میده، بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندس ناظر که گفتیم مهندس ناظر حتما باید برای خودش بیمه مسئولیت حرفه‌ای داشته باشه، درصد خودش رو پرداخت میکنه. پیمانکار و مجری و اینا هم که هر کدوم سهم خودشون رو اگر که بیمه نامه داشته باشه.
خب حالا اگر اجازه بدین یه جمع‌بندی بکنیم مسائلی که تا الان رفتیم جلو. بیمه های اجباری که برای مالک هستش یا همون کارفرما هست، یکی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارفرما که فقط پرداخت خسارات جانی و خدمت شما رو بگم که یک سال هم هست
بله یک سال هست، البته 6 ماهه، 3 ماهه، 2 ماهه، 1 ماهه
اونا هم میشه باشه،
ولی خب پروژه‌ای که تازه شروع به کار کرده خیلی
بهتر که یک ساله
داشته باشه.
بیمه پلاک‌های مجاوره برای گودبرداریه،
اون حالا اجباری نیست که یک ساله باشه، اونم میتونه در واقع یک چیزی داشته مثلا بین 3-6 ماه که خطر رفع بشه.
درسته. بعد مطلبی که هستش مهندس ناظر باید کپی بیمه نامه ها رو از مالک باید بگیره،
بله،
تاریخاش، کلوزاش، پوشش‌هاش رو از لحاظ صحت کنترل کنه.
من چندین پرونده خسارتی آقای مهندس داشتم که بیمه نامه روز 5/3 تموم شده، یعنی 5 خرداد تموم شده و کارفرما فراموش کرده یا اون نمایندگی بیمه هم مثلا فراموش کرده بگه و اینا تا بخوان بجنبن و بیمه نامه ای رو مثلا بخوان بگیرن تو این فاصله یک فوتی اتفاق افتاده، یک کارگر فوت کرده. یعنی تاریخ بیمه نامه کی تموم میشه حتما باید دقت داشته باشه، هم به قول شما مهندس ناظر، هم کارفرما و هم برای نمایندگی بیمه ای که میرن بیمه رو
خریده. حالا جزء مواردی که الان من به نظرم میرسه که باید خدمت شما بگم ذکر بشه و حواس مهندس ناظر جمع باشه توش اینه که یه موقعی کارفرما میادش شخصا یه هزینه هایی به شخصی پرداخت میکنه و شخص آسیب دیده رضایت ازشون میگیره، باید اون حتما نام مهندس ناظر رو قید بکنه. یعنی جزء مدارکی هستش که حتما باید ذکر بشه تا سهم خسارت ناظر از مالک هم چشمشی بشه. خب بفهمید شما
خدمت شما که دقیقا همینه. خب بعضا پیش میاد در حین رسیدگی در جلسه دادرسی دادگاه، حالا چه ساختمان بیمه باشد چه ساختمان بیمه نباشد، چه ساختمان بیمه باشد چه نباشد، اصحاب دعوا یعنی مثلا اون استادکار سنگکاری که در حین کار با فرز
بله
حفاظ فرز رو نذاشته و حالا یه قطعه سنگی یا شکستگی خود فرز رفته در چشم این استادکار سنگکار
بله.
و چشمش نابینا شده، رفتن چشمش رو تخلیه کردن، دیگه یک چشم امروزه بالای 100 میلیون تومانه. خب شخص آسیب دیده رفته در دادگاه که استای سنگکار بوده شکایت کرده از سازنده،
بله
پرونده واقعیست، شکایت کرده از سازنده، قاضی خواسته بازرس وزارت کار رو بگه بیاد که سازنده گفته آقا من خودم با این استادکارم کنار میام، بالا کردم پایین کردم چانده زنی قرار شد رضایت ایشون رو بگیره، یه مبلغی که خودم مقصری حالا پرونده کش پیدا نکنه مثلا 50 میلیون تومان شما من بهت میدم با چک اقساطی بهت میدم، پیمانکار سنگکارم پذیرفته و رضایت نامه‌ای در محکمه بین طرفین اصحاب دعوا تنظیم شده، اما نامی از مهندس ناظر در اون رضایت نامه نیامده.
بله
این به اون معنا بوده که استاد سنگکاری که چشمش کور شده فقط قدر سهم سازنده رو رضایت داده و قدر سهم مهندس ناظر رو رضایت نداده. آقای سنگکار میتواند دادخواست جدید تنظیم کنه و به جان مهندس ناظر بیفته و از او هم شکایت کنه. لذا توضیح اکید میکنیم با آقای ناظر که از حوادث ساختمانی که در ساختمان پیش میاد ولو اینکه آقای مالک اعلام میکنه که من رضایت گرفتم بیان و بگید آقا یک رضایت هم باید برای ما بگیری یا در همون رضایت نامه اسم ما هم ذکر بشه که از قدر سهم من ناظر هم
پرداخت شده
یا رضایت داده شده، وگرنه پایان کار رو ساختمون ندید، نگه دارید، موکول کنی به رضایت نامه‌ای که نام شما هم درش آمده باشه.
خب خیلی خوب بوده تا اینجا که ما پیش رفتیم، امیدوارم که بتونیم حالا مسائل رو خیلی راحت‌تر روشن‌تر ذکر بکنیم. ما توی کاری که داریم انجام میدیم زینف مالی نبود و نخواهیم بود. این فایلایی که در سایتمون میذاریم همواره رایگان بود و رایگان خواهد بود. خواهشی که از دوستان دارم این فایلا رو نشرش بدن به هر نحو ممکن برای دوستان دیگرشون. سایت همیار ناظر منتظره که صحبت‌ها و گفتگوهای شما رو بشنوه و مسائل حقوقی و بیمه شما رو هم تا اونجایی که ما بتونیم کمکتون میکنیم حل میکنیم براتون. خواهش ما از اینه که ارتباطی با ما بگیریم و تو سایت نظرات خودتون رو ثبت بکنیم که ما بتونیم به صورت تشویقی باشه برای ما که بتونیم مطالب بیشتری برای شما تهیه کنیم و اون چه شما میخواین رو براتون تهیه بکنیم. نیاز شما هست. ممنون که وقت گذاشتین به صحبت رو گوش کردین. تا جلسه بعدی شما رو به خدا بسپارم. متشکرم.
متشکرم.